شنونده ی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر پنجشنبه اول خرداد 1404 خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. در فرصت پیش رو از آخرین تحولات در مورد شلیک به دو کارمند سفارت اسرائیل در واشنگتن آغاز خواهیم کرد. سپس از پیوستن ایران به پالرمو میگوییم و تأثیر آن بر اقتصاد کشور. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام باشید، از ملاقات دیشب دونالد ترامپ با رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم خواهید شنید. سپس به فرانسه میرویم، جایی که فیلم سعید روستایی با عنوان زن و بچه در بخش مسابقه فستیوال کن در حال نمایش است. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم هومن عسکری که در استدیوی خبر رادیو فردا هم هست.
سلام. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پارک ملی دز در استان خوزستان دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شده. بر این اساس تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی از شهرهای مجاور به این منطقه انضمام شدند، اما گزارش‌ها تا شامگاه پنجشنبه حاکی از ادامه این آتش‌سوزی است. پارک ملی دز دارای منابع غنی طبیعی از جمله رودخانه و تالاب است. این منطقه همچنین زیستگاه چندین گونه جانوری ارزشمند ایران است. در سالهای اخیر ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌ها و زیستگاه‌های طبیعی ایران در آتش سوختند. روزنامه اطلاعات سال پیش نوشته بود که طی سالهای 1390 تا 1400 بیش از 22 هزار مورد آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع در ایران رخ داد و در این میان بیش از 103 هزار هکتار از جنگل‌های ایران خاکستر شدند. بر طبق گزارش رسانه‌های اسرائیل در روز پنجشنبه، دولت این کشور تیم مذاکره کننده خود را از مذاکرات دوحه که با هدف آتش بس در نوار غزه انجام می‌شد فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس اطلاعات دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، اعضای بلندپایه این تیم روز سه‌شنبه به اسرائیل فراخوانده شده و تنها اعضای تیم کارشناسی در پایتخت قطر باقی مانده بودند. خانواده‌های گروگان‌هایی که هنوز در غزه نگهداری می‌شوند از این اقدام به شدت انتقاد کردند. از جمله موارد مورد اختلاف بین طرفین این است که گروه حماس خواستار پایان دادن به درگیری‌ها در غزه در ازای آزادی گروگان‌های باقی مانده شده است، اما دولت اسرائیل اعلام کرده تنها در صورتی با این امر موافقت خواهد کرد که حماس سلاح‌های خود را بر زمین بگذارد و رهبری آن نوار غزه را ترک کند. حماس این خواسته ها را رد کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نسبت به آنچه تهدیدهای مکرر اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواند، هشدار داد. آقای عراقچی در این نامه که متن آن روز پنجشنبه منتشر شد به گزارش اخیر شبکه CNN استناد کرده. بر پایه این گزارش، CNN به نقل از منابع آگاه نوشته بود واشنگتن به اطلاعاتی دست یافته که از آماده شدن اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران حکایت دارد. CNN البته افسوده بود که رهبران اسرائیل هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفتند. وزیر خارجه ایران در نامه خود تأکید کرده که تهران اقدامات لازم را برای محافظت از منافع و تأسیسات خود انجام خواهد داد. گزارش‌ها درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی منتشر شد که تهران و واشنگتن در حال انجام گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. دو تن از کارکنان سفارت اسرائیل در واشنگتن شامگاه چهارشنبه هنگام خروج از مراسمی در موزه یهودیان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند. فرد زارب که بازداشت شده و تحت بازجویی است، الیاس رودریگز نام دارد. او 30 ساله و اهل ایالت شیکاگو است و در زمان دستگیری فریاد آزادی فلسطین را سر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال این اقدام را یهود ستیزانه خواند و گفت نفرت و رادیکالیسم جایی در ایالات متحده ندارد. بنابر اعلام سفارت اسرائیل، زن و مرد کشته شده که کارمندان سفارت بودند قرار بود به زودی ازدواج کنند. و معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت از سال گذشته تا کنون 252,000 دستگاه استخراج رمزرز غیر مجاز کشف شده که معادل مصرف 4 نیروگاه اتمی بوشهر است. محمد الله داد در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این مطلب را بیان کرد. دستگاه‌های استخراج رمزارزها یا ماینرها به دلیل مصرف بالای برق می‌توانند فشار زیادی به شبکه برق وارد کنند. هر ماینر بسته به نوع و توان مصرف می‌تواند چندین کیلووات برق در ساعت مصرف کند که معادل مصرف چندین خانوار است.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یکی از مهمترین سرخط‌های خبری امروز جهان تیراندازی مرگبار در شامگاه چهارشنبه مقابل موزه یهودیان در واشنگتن دی سی بود که منجر به کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در آمریکا شد. مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل از جمله رؤسای جمهور دو کشور این حمله را محکوم کرد و با آن را بهای یهود ستیزی دانستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
فلسطین را آزاد کنید. این صدای الیاس رودریگز، مرد 30 ساله‌ای بود که شامگاه چهارشنبه پس از هدف قرار دادن دو کارمند سفارت اسرائیل در آمریکا هنگام بازداشت توسط پلیس این شعار را سر می‌داد. به گفته پلیس آمریکا، این تیراندازی مرگبار مقابل موزه یهودیان در واشنگتن دی سی درست زمانی که قربانیان از یک مراسم در این موزه خارج شده بودند رخ داد. سفارت اسرائیل در واشنگتن هویت دو کارمند کشته شده خود را یارون لیشینسکی و سارا میلگریم اعلام کرد. به نوشته رویترز، این مراسم در موزه یهودیان واشنگتن با هدف گردهمایی دیپلمات‌های جوان و متخصصان یهودی توسط کمیته یهودیان آمریکا برگزار شده بود. با این حال برخی شرکت کنندگان این مراسم را مرتبط با کمک‌های بشردوستانه دانستند. یخیل لئیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در یک نشست خبری گفت که دو کارمند کشته شده این سفارت یک زوج جوان بودند.
The couple that was gunned down tonight in the name of free Palestine. It's a young couple about to be engaged.
او در این خصوص گفت آنها زوجی دوست داشتنی و فوق‌العاده بودند. مرد جوان یک حلقه نامزدی خریده بود و قصد داشت هفته آینده در اورشلیم از او خواستگاری کند. به گفته پاملا اسمیت، الیاس رودریگز قبل از تیراندازی در حال قدم زدن در بیرون از موزه دیده شده بود. او تایید کرد این مظنون پیش از این هیچ سابقه‌ای نزد پلیس نداشته است. روزنامه تایمز اسرائیل اما او را عضو یک گروه چپگرای رادیکال معرفی کرد. او طبق پروفایل لینکدینش به عنوان متخصص اداری برای سازمان رسمی پزشکان استئوپاتی در شیکاگو کار می‌کرده و پیش از آن هم محقق تاریخ شفاهی بوده است. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات درباره این تیراندازی خبر دادند. این تیراندازی با واکنش‌ها و همدردی مقامات کشورهای جهان روبرو شد و بسیاری نیز آن را بر پایه یهودستیزی دانسته و آن را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این تیراندازی را بهای وحشتناک یهودستیزی و تحریکات وحشیانه علیه کشورش اسرائیل خواند و گفت از این حادثه شوکه شده است. او در همین حال دستور افزایش تمهیدات امنیتی را در نمایندگی‌های اسرائیل در سراسر جهان صادر کرد. سفارتخانه‌های اسرائیل هم در تمام دنیا پرچم‌های خود را به نشانه احترام به قربانیان نیمه افراشته کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده هم ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، این تیراندازی را مبتنی بر یهودستیزی خواند و در شبکه اجتماعی تروث نوشت: در ایالات متحده آمریکا نفرت و رادیکالیسم جایی ندارد. در حالی که دو کارمند سفارت اسرائیل در واشنگتن هدف تیراندازی قرار گرفتند، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سعار کشورهای اروپایی را متهم کرد که با اظهارات خود فضای خصمانه علیه اسرائیل و یهودیان ایجاد کردند. او گفت بین این گونه تحریک ها و حمله مرگبار اخیر یک خط مستقیم وجود دارد. او افزود که این فضا توسط رهبران و مقامات کشورهای مختلف به ویژه در اروپا شکل گرفته است. اگرچه سعار نام کشور خاصی را به زبان نیاورد، اما سخنان او بعد از آن بیان شد که برخی متحدان غربی اسرائیل مانند فرانسه، بریتانیا و کانادا به دلیل جنگ غزه از احتمال اقدامات جدی علیه اسرائیل صحبت کردند. این کشورها منتقد وضعیت انسانی در نوار غزه و نرسیدن کمک‌های بشردوستانه در سایه آمار بالای تلفات غیر نظامی در این باریکه هستند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
با اینکه ایران پس از سالها تعلل بالاخره به کنوانسیون پالرمو پیوست، اما عدم تصویب کنوانسیون مقابله با تحمیل مالی تروریسم CFD اقتصاد کشور را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده. این ناترازی باعث شده که پیشبینی شود ایران همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF باقی بماند و با محدودیت‌های جدی در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مواجه شود. در گفتگو با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین، از او در مورد پیامدهای این وضعیت و تبعات عدم پذیرش CFD پرسیدم.
هر دوی این قانون‌گذاری یا قانون‌های جدید که به تصویب رسیدن یا نرسیدن، هر دوی اینها مهم است، همونطوری که خود FATF هم روی سایت شنین بار اعلام کرده و گفته تمامی قوانینی که ایران داره باید منطبق باشه با مقررات FATF و خب به نظر من یکیش کافی نیست، برای همین همون دومیش هم بررسی میشه توی مجمع تشخیص مصلحت نظام و خب دومی یه مقدار متفاوت هست با اولی به خاطر اینکه ایران در قانون اساسی خودش و در قوانینی که قبلا داشته خب حمایت از گروهایی که در منطقه به صورت حالا خود جمهوری اسلامی اینا رو محور مقاومت قلمداد میکنه و خب کشورهای دیگه این گروها رو گروهای تروریستی اعلام میکنن، خب برای همین یک مشکلی وجود داره و اون همین که FATF چون بر اساس قوانین کشورهای غربی داره اداره میشه، خب این گروه ها رو همچنان تروریست اعلام میکنه و جمهوری اسلامی همچنان سعی داره که از این گروه ها حمایت مالی داشته باشه و فکر میکنه که اگر این قانون رو بیاد تصویب بکنه و اجرایی بکنه دیگه نمیتونه این حمایت ها رو داشته باشه، هرچند که کشورهای دیگه مثل کشور قطر، کشور ترکیه، اینها حمایت های خودشون از این گروه ها دارن همچنان و خب قوانین منطبق با FATF هم دارن و توی بلک لیست FATF هم قرار ندارن.
آقای قدسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای قشقاوی گفته که تصویب پالرمو و CFT لازمه اما ممکنه برای حل مشکلات کافی نباشن. ایران چرا در چنین شرایطی قرار گرفته؟
به واسطه اینکه ما تحریم هستیم همچنان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نخواهد شکل گرفت، همچنان تجارت در کالاهای مختلف غیر بشر دوستانه با ایران مشکل دار خواهد بود، ولی خب من فکر میکنم این دوتا به صورت موازی دارن با همدیگه پیش میرن، یعنی رفع تحریم ها و مذاکرات با آمریکا و مرتفع کردن مشکلات تصویبی این دوتا قانون، خب این دوتا دارن با همدیگه پیش میرن که هر وقت که مذاکرات به نتیجه رسید و تحریم های یک جانبه آمریکا برداشته شد بشه به سرعت تجارت در کالاهای مختلف و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع مختلف رو تسریع بخشید. برای همین بیراه نمیگن که اگر FATF از بلک لیست در بیاد ما همچنان مشکل داریم، ولی خب اگر ایران از بلک لیست FATF خارج بشه، خب تجارت کالاهای بشر دوستانه مثل دارو و غذا و بقیه چیزها، خب اینا به راحتی بیشتری انجام خواهد شد، هزینه تراکنششون بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و شاید بشه گفت یک تأثیر خیلی خوبی روی کاهش قیمت این کالاهای وارداتی خواهد داشت و یه مقداری حتی رفاه جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. خب این که تا الان اینها به این نتیجه نرسیده بودن که این قوانین رو تصویب بکنن، نشون از این داره که جمهوری اسلامی منافع دیگه ای رو غیر از منافع ملی و منافع رفاهی مردم در نظر می گرفته و هدفش سعی حد اکثر کردن رفاه مردم نبوده تا الان. خب این یک لجبازی سیاسی بوده به نظر من و کار اشتباهی بوده تا الان که امیدوارم این تغییر بکنه.
اما آقای قدسی، جز پیوستن به این دو کنوانسیون، ایران چه راهکارها و سیاستهایی رو باید داشته باشه تا بتونه اونطوری که میخواد اعتماد بین المللی رو جلب کنه؟
این موضوع مشکلش با آمریکا خب مشکل بزرگیه، چند وجهیه، فقط سر مسائل هسته‌ای ایران نیست، که خب پروژه هسته‌ای ایران که از سالهاست به شکلی ایجاد شده و توسعه یافته هیچ نقشی در بهبود زندگی مردم نداشته، یک فعالیت بسیار هزینه بر بوده، هزینه اجتماعی داشته، هزینه اقتصادی داشته، هزینه سیاسی داشته، کشور رو به لبه پرتگاه کشونده. خب این باعث شده که در زمینه‌های دیگه، در زمینه‌های منطقه‌ای، در زمینه‌های اجتماعی داخلی هم جمهوری اسلامی به مشکلات عدیده‌ای بر بخوره. خب همه این مشکلات نشأت گرفته از دشمنی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، همونطوری که چند روز پیش دیدیم کسانی که جلو آقای خامنه‌ای حضور داشتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر می‌دادن. همچنان همین سیاست‌هایی که تو این 45 سال گذشته اجرا می‌شده همچنان داره اونها اجرا میشه. خب وقتی که این خصم یا این دشمنی‌ها وجود داشته باشه، ایران همچنان کشور نرمالی در منطقه و در جهان نخواهد بود و روابط اجتماعی کشورهای مختلف با ایران هم تحت شعاع همین خصمانگی ایران جمهوری اسلامی با غرب قرار خواهد گرفت و مشکلات اقتصادی مرتفع نخواهد شد. یعنی منظور من این هست که تنها راه حل این هست که مشکلات، همه مشکلات، نه تنها مسائل هسته‌ای، باید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده حل بشه که ما بتونیم امید داشته باشیم وضعیت زندگی مردم و معیشتی مردم بهبود پیدا بکنه.
با مهدی قدسی گفتگو می‌کردم. اما باز هم در واشنگتن، دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای او از آفریقای جنوبی با تنش همراه شد، پس از آنکه دونالد ترامپ مدعی شد در آفریقای جنوبی نسل‌کشی علیه سفیدپوستان در جریان است. سیریل راماپوزا که برای رفع تنش به واشنگتن سفر کرده بود این ادعا را رد کرد. روابط بین آمریکا و آفریقای جنوبی از زمان روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ رو به وخامت گذاشته است. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
هدف نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی کاهش تنش‌ها میان دو کشور بود. اما این دیدار به جایی رسید که آقای ترامپ با ادعای کشته شدن و آزار و اذیت کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی همتای خود را در موضع دفاعی قرار داد. آقای راماپوزا چند روز پس از تصمیم دولت ترامپ مبنی بر اعطای پناهندگی به حدود 60 تن از سفیدپوستان آفریقای جنوبی به واشنگتن سفر کرده بود تا برای بهبود روابط میان دو کشور تلاش کند. راماپوزا از این تصمیم انتقاد کرده بود. در عوض دونالد ترامپ در جریان دیدار با آقای راماپوزا او را با ادعای نسل‌کشی سفیدپوستان در آفریقای جنوبی که مبنای واقعی ندارد غافلگیر کرد. آقای ترامپ در جریان این دیدار ویدیویی را پخش کرد که در آن چند صلیب در کنار یک جاده دیده می‌شد و وی ادعا کرد که این صلیب‌ها محل دفن کشاورزان سفیدپوست است که به قتل رسیدند. ترامپ گفت که نمی‌داند این فیلم در چه منطقه از آفریقای جنوبی فیلم برداری شده است، اما گزارش‌ها حاکی است که صلیب‌ها بخشی از یک حرکت اعتراضی در سال 2020 بوده است به دنبال کشته شدن یک زوج کشاورز در منطقه کوالا زولو ناتال. برگزار کنندگان اعتراض گفته بودند که تلاش کرده بودند با برپایی صلیب‌ها کشاورزانی را که در طول سال‌های گذشته کشته شده‌اند به تصویر بکشند. پیش از این دیدار در کاخ سفید، رهبر آفریقای جنوبی تأکید کرده بود که بهبود روابط تجاری با ایالات متحده اولویت اوست. رسانه‌ها گزارش داده بودند که راماپوزا امیدوار بود در طول این دیدار ترامپ را مجذوب خود کند. وی دو گلف باز مشهور آفریقای جنوبی را با خود آورده بود و کتابی مصور نیز درباره زمین‌های گلف آفریقای جنوبی به دونالد ترامپ که علاقه خاصی به بازی گلف دارد هدیه داد. دیدار دونالد ترامپ و سیریل راماپوزا به خوبی آغاز شد، اما پس از اینکه ترامپ خواستار پخش ویدیو شد، حال و هوا تغییر کرد. یک خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که چه چیزی لازم است تا او نظرش را تغییر دهد و ببیند که در آفریقای جنوبی نسل‌کشی سفیدپوستان رخ نداده است. راماپوزا گفت که رئیس جمهور ترامپ باید به صدای مردم آفریقای جنوبی گوش کند.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom
اینجا بود که ترامپ دستور داد تا ویدیویی پخش شود که در آن برخی خواستار خشونت علیه کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی شدند. راماپوزا گفت که این ویدیو تصویر درستی از آفریقای جنوبی ارائه نمی کند. وی تأکید کرد که کشورش با نرخ بالای جرم مواجه است، اما گفت که بیشتر قربانیان جرایم در آفریقای جنوبی سیاه پوست هستند.
Unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people.
وی همچنین به سه عضو سفیدپوست هیئت خود اشاره کرد و گفت اگر نسل‌کشی وجود داشت، این سه آقا اینجا نبودند. برخی از رسانه‌ها و ناظران دیدار دونالد ترامپ با سیریل راماپوزا را مشابه دیدار ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دانستند که جلوی دوربین‌ها مورد سرزنش قرار گرفت.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امسال در بخش مسابقه 78th فستیوال فیلم کن دو فیلمساز مطرح ایرانی با هم رقابت می‌کنند. جعفر پناهی که آخرین بار در سال 2018 در فستیوال کن برنده جایزه بهترین فیلمنامه به خاطر فیلم سرخ شد و سعید روستایی که در سال 1402 با فیلم برادران لیلا نامزد نخل طلای فستیوال شد و دو جایزه حاشیه‌ای را به خانه برد. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی دو روز پیش نمایش داده شد و دیگری زن و بچه ساخته سعید روستایی همین حالا تماشاگران در فستیوال کن در حال تماشایان هستند. درست پیش از آغاز نمایش این فیلم با همکارم بابک غفوری حاضر در محل جشنواره کن گفتگو کردم.
فیلم زن و بچه ساخته تازه سعید روستایی به عنوان دومین نماینده امسال ایران در جشنواره کن امروز به نمایش در میاد و نگاه ها معطوفه که ببینن این نماینده چه خواهد کرد، با توجه به اینکه آقای روستایی پیشتر هم با فیلم برادران لیلا در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت و در واقع دومین حضورش حالا محسوب میشه در بخش مسابقه جشنواره کن که در نوع خودش هم قابل توجه به عنوان یک فیلمسازی که دو بار داره به طور متوالی در جشنواره کن حضور پیدا میکنه. نگاه آقای روستایی معمولا به بیان مسائل اجتماعی در ایران امروز آقای روستایی در بیانیه‌اش که در نشریه ورایتی منتشر شده بود اشاره کرده بود که حجاب انتخابش نیست، اما ناچار از رعایت اون شده برای اینکه بتونه فرصت دیده شدن این فیلم و مضمونش رو برای مردم ایران فراهم بکنه. مضمونی که به گفته آقای روستایی درباره دشواری‌های زن در ایران امروز هست که بتونه با یک جامعه پدرسالار مقابله بکنه وقتی که همه شرایط به نوعی علیه او هست. باید منتظر باشیم که ببینیم حالا چنین مضمونی در فیلم چگونه پرداخت شده که گفته میشه درباره یک زن میانسالی است که با یک فرزند در آستانه ازدواج دوباره است، اما اتفاقی همه این شرایط رو به هم می‌ریزه. آقای روستایی به غیر از اون بیانیه‌ای که در ورایتی منتشر کرد از اون زمان تا به حال هیچ صحبتی نکرده و حالا با حضورش در جشنواره کن طبعاً مورد سوال های دیگری هم واقعا خواهد شد که باید دید که واکنش ها به اون چگونه خواهد بود و همینطور واکنش به سطح کیفی فیلم زن و بچه.
آقای غفوری آذر، در جشنواره کن سال 2022 سعید روستایی همونطور که شما هم اشاره کردید با فیلم برادران لیلا در جشنواره کن شرکت داشت و اونجا برنده دو تا جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم و همینطور مخاطبان شد. آیا هیچ برآوردی شده از اینکه فیلم امسال آقای روستایی با چه واکنشی روبرو خواهد شد؟
خب همون سال همین جوایزی که شما اشاره میکنید به عنوان جوایز فرعی محسوب میشد که به فیلم آقای روستایی داده شد و اونجا در واقع فیلمی که زبان فارسی داشت، فیلم عنکبوت مقدس که البته خارج از ایران ساخته شده بود، مورد توجه داوران قرار گرفت و جایزه بهترین بازیگر زن رو زهر امیر ابراهیمی گرفت و در واقع به نوعی در این دو نگاه متفاوتی که از مرتبط با ایران در جشنواره کن بود داوران به اون فیلم توجه کردند. اما امسال خب همین حضور آقای روستایی به عنوان یکی از اتفاقها قلمداد شده بود و به نوعی در حضور آقای پناهی کمتر پیش‌بینی‌هایی میشد که جشنواره کن حاضر بشه که دو فیلم از ایران رو در بخش مسابقات وقتی که چنین رقابت شدیدی وجود داره برای پذیرفته شدن در جشنواره انتخاب بکنه. ولی خب باید نگاه کرد و دید که در میان این فیلم ها و وقتی که چنین سطح بالایی از رقابت هم هست، مثلا دیشب فیلم تازه یوآخیم فریر فیلم تازه نروژی خیلی توجه فرانگیز شده بود، آیا داوران توجه میکنن به فیلم های روستایی و آیا به نوعی میتونن هر دوی این فیلم های ایرانی رو مورد توجه قرار بدن؟ باید منتظر باشیم ببینیم و خود سطح کیفی فیلم رو هم ببینیم که چگونه خواهد بود در چنین شرایط خاصی که وجود داره.
اشاره کردید به رقابت دو فیلم از دو فیلمساز مطرح ایرانی، سعید روستایی و جعفر پناهی، که میدونیم حضور جعفر پناهی در روزهای گذشته واکنش‌های بسیار زیادی رو داشته. از این حضور برای ما بگید.
خب فیلم آقای پناهی یک تصادف ساده دو روز پیش برای اولین بار در جشنواره کن نمایش داده شد، واکنش‌های به نسبت خوبی رو هم دریافت کرد. از زمان نمایش به عنوان یکی از مدعیان دریافت جوایز اصلی از جمله نخل طلا مطرح شد. البته حضور خود آقای پناهی بعد از 15 سال در یک جشنواره بین‌المللی همراه فیلمش واجد توجه‌های مختلفی بود، اما خود آقای پناهی اشاره می‌کرد که همچنان به همون شیوه و روشی که اعتقاد داره کار می‌کنه و گفت که من کاری جلوتر از اقدام مردم ایران در فیلم‌هام نشون نمی‌دم. اشاره کرده بود به مبارزه زنان ایرانی برای دستیابی به حق حجاب اختیاری و می گفت وقتی زنان ایرانی که این کاری رو انجام میدن، ساخت فیلمای او با مضامین انتقادی نمیتونه به اندازه اونها در واقع جلوتر باشه. خود فیلم هم خب یک فیلم انتقادی خیلی صریح هست، شاید بتونیم بگیم تندترین فیلم کارنامه آقای پناهی هست، درباره گروهی از زندانیان سیاسی که به صورت اتفاقی بازجو و شکنجه‌گر خودشون رو می‌بینن، اسیرش می‌کنن و حالا یک مواجهه درونی بین همه این افرادی که این چالش‌ها خیلی به خصوص توجه تماشاگر و منتقدان خارجی رو جلب کرده بود. با توجه به اینکه فضای فیلم هم در جاهای حتی از نظر شدت ابزوردی شرایط کمدی هم میشه، باعث شده بود که خیلی ها از این فیلم آقای پناهی به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های کارنامه‌اش یاد بکنن. موضوع دیگه هم حضور بدون حجاب بازیگران فیلم در هم در فیلم هست، هم اینجا در جشنواره کن در نشست ها، که البته نام‌های شناخته شده‌ای نیستن و تجربیات محدودی در حوزه‌های نمایشی پیش از حضور در فیلم یک تصادف ساده داشتن.
گفتگو می‌کردم با همکارم بابک غفوری آذر که در محل فستیوال کن حضور داره. اما چه بر سر تخریب لایه اوزون آمد؟ شهرام ابراهیمی به سراغ موضوعی رفته که 40 سال پیش جهان رو نگران کرد و گزارشی از خبرهای خوبی که این روزها از آسمان میرسه تهیه کرده. با هم بشنویم.
بیش از 4 دهه پیش گروهی از دانشمندان با انتشار گزارشی هشدار دادند که لایه محافظ زمین یعنی لایه اوزون دچار آسیب جدی شده است. نازک شدگی چشمگیری در این لایه بر فراز قطب جنوب دیده شد، شکافی که اجازه میداد پرتوهای خطرناک فرابنفش خورشید مستقیما به سطح زمین برسند. پیامدهای آن می توانست شامل افزایش سرطان پوست، آب مروارید چشم و آسیب به حیات گیاهی و جانوری باشد. اما حالا پس از سالها تلاش همکاری جهانی، خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد. بر پایه یافته‌های تازه دانشمندان، مشکل لایه اوزون به تدریج در حال برطرف شدن است و اگر همین روند ادامه یابد، تا حدود 4 دهه دیگر می‌توان انتظار داشت که به وضعیت پایدار قبل از دهه 80 میلادی بازگردد. اما چه چیزی باعث این بهبود شد؟ پاسخ در یک تصمیم تاریخی و جهانی به نام پروتکل مونترال نهفته است. توافقی بین المللی که در سال 1987 به امضای اکثر کشورهای جهان رسید. این توافقنامه جهانی تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون را ممنوع یا محدود کرد. این مواد شامل برخی گازهای مورد استفاده در یخچال‌ها، اسپری‌ها و تجهیزات صنعتی بودند که عامل اصلی تخریب لایه اوزون شناخته شدند. کارشناسان می‌گویند این تجربه یکی از نادرترین نمونه‌های موفقیت جمعی بشر در برابر یک تهدید زیست محیطی است. جایی که علم هشدار داد، سیاستمداران گوش دادند و اقدامات مشترک جهانی به ثمر نشست. البته چالش‌ها همچنان وجود دارند. تغییرات اقلیمی و استفاده غیرقانونی از بعضی مواد ممنوعه می‌تواند فرایند ترمیم را کند یا متوقف کند. اما در مجموع مسیر پیش رو مثبت ارزیابی می‌شود. لایه اوزون هنوز به طور کامل ترمیم نشده، اما بهبود آن آغاز شده است. اتفاقی که یادآور این واقعیت است. وقتی علم و اراده جهانی دست در دست هم می‌دهند، حتی زخم‌های آسمان هم می‌توانند التیام یابند.
گزارش همکارم شهرام ابراهیمی رو شنیدید. اما میدونید که قرار فردا در شهر روم دور پنجم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا برگزار بشه، مذاکراتی که نقطه کور اون غنی‌سازی هسته‌ای در ایران هست. اما ایران چند تأسیسات مهم مرتبط با برنامه هسته‌ای خودش داره که این چنین نگرانی جهانی رو به دنبال داشته. خبرگزاری آسوشیتد پرس نگاهی داشته به برخی از تأسیسات مهم ایران و اهمیت اونها در برنامه هسته ایش که میتونید این گزارش رو بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان بخش خبری ایستگاه 19 رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همراه رادیو فردا بمانید.